أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت آیات بینات سوره مبارکه نور را تقدیم می داریم. آیین که تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین، آیین 16 و آیات بعد از آن که در همین نوبت مطرح می شود. اما استعذار دارید که قسمتی رو مطرح می کنیم که حضرت باری تعالی بعد از اون که یه واقعه ناخوشی و یه ماجرای ناپسندی در جامعه مسلمانان پیش آمده است، برای آموزش به مجموعه مخاطبان قرآن که اگر در چنین شرایطی واقع شدند چه باید انجام دهند، وظیفه اونها چیست، چگونه باید پیشگیری از وقوع چنین التهابات اجتماعی داشته باشند و در مواجهه با حیثیت و آبروی انسانها، مردمان، مسلمانان چه وظایفی رو باید رعایت کنند، یک به یک آیاتی رو بیان می فرماید که هر کدام از این آیات همان گونه که اشاره کردیم یه راه نماس، راه گشایی می کند در چنین شرایطی. اتهامی وارد شد، اون هم به ساحت نازنین نبی مکرم به واسطه بعض از نزدیکان پیامبر. اولین بار است اما آخرین بار نیست. امروز به پیامبر، فردا به مسلمان دیگری یا شرایط دیگری، حاجت و ضرورت به این است که وظایف مؤمنین و مسلمین در اینجا دقیقا تبیین و تشریح شود. قسمت پایانی مطلب این بود که اذ تلقونه بألسنتکم، شما به مجرد این که به زبان سخنی رو شنیدید همون رو دریافت کردید، و تقولون به افواهکم و بدون هیچ نقد و بررسی عیناً منتقل به دیگران کردید و بر زبانتون جاری شد. گفتیم در نهایت مطالب دیشب که شاید از بدترین رویه های عملی این باشد که انسان معتاد به این باشد سخنی رو که میشنود عیناً برای دیگران بدون تحلیل و بررسی بازگو کند. اثبات دروغ برای انسان می کند و اثبات جهل انسان می کند. وظیفه این است که اگر سخنی را و خبری را آدمی می شنود از اون صافی های مورد اعتماد فکر و عقل عبور دهد، با معیارها و شاخصهای سنجش بررسی کند. اگر صادقانه بود و مورد اعتماد بود نیاز بود انسان منتشر می کند این خبر و سخن را، و الا خیر. و چنان چه آدمیان به این رویه و دستور قرآن ملتزم باشند، بدانید بسیاری از مطالبی که می شنویم دیگه از دهان ما خارج نمی شود، صرف شنیدن متوقف می شود، دیگه منتقل به دیگران نخواهد شد. فرمود شما چنین کردید، آنی را که علم به اون نداشتید بازگو کردید، و در این حال و تحسبونه حینا، و چنین کاری را هم سبک شماردید، یعنی گمان کردید که اتفاقی نیفتاده است. توضیح دادیم که از حربه های مؤثر شیطان در وجود ما انسان ها این است که خطای ما را مینیمایز می کند، کوچک می کند در نظر ما، و بعد به ذهنمون می آید که چیزی نشده است. اون جمله تکان دهنده امیرالمؤمنین که بدترین گناهان آن گناهی است که مستهان بهی صاحبه، که مرتکب این گناه آن را کوچک بداند، این از بدترین خطاها و اشتباهات است. حتی در روابط اجتماعی ما عزیزان، نه از بعد گناه و عصیان نسبت به حضرت باری تعالی، در مراودات اجتماعیمون وقتی ما کار و خطای خودمون رو کوچک می شماریم، رابطه بین کارگر، کارفرما در روابط اجتماعی، اداری، هنگامی که یک کارمند خطایی میکند در سازمان خودش و کار خودش رو کوچک میشمارد، این چیزی نیست، این خطایی که من انجام دادم. این بسیار عامل سقوط و عدم موفقیت در کار است. انسان‌هایی موفقند که ریزبینانه خطای خودشون رو بررسی می‌کنن، همان گونه که دستور بسیار سازنده شریعت است. مؤمنان واقعی کسانی هستند که استسقره طاعته و استعظم ذنبه، گناه خودشون رو بزرگ می‌دانن و طاعتی اگر انجام می‌دهند کوچک می‌شمارن. این رو چیزی نمی‌دانند، طاعت خودشون رو، خدمت خودشون رو. نتیجه آن می شود که طلبکار خدا و خلق نخواهند شد. نتیجه آن می شود که آمادگی تصحیح وجود خودشون و شخصیتشون رو پیدا می کنند. بسیار مهم و عمیق این نکاتی که می بینیم در لابلای این آیات. فرمود و هو عند الله عظیم. این پایان مطلب پیشین بود که گفتیم و وارد به آیه 16 هم می شیم. و لولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا. برای بار چندم کلمه لولا رو میبینیم. چرا هنگامی که شما شنیدید این شایعه و اتهام رو، همون آن که شنیدید چرا شما اونجا نگفتید این مطلب را که ما حقی نداریم که وارد در چنین مطلبی شویم و این سخن رو بر زبان جاری کنیم؟ چرا این مطلب رو نگفتید، به این شیوه سخن نگفتید؟ همان گونه که در نوبت‌های پیشین اشاره کردم، خداوند در قالب آموزش آنی را که عمل کردند دیگران هیچ، اما آنی که باید عمل کنند در چنین صحنه‌هایی این مطالب را تعلیم می‌دهد و آموزش می‌دهد. خب چیست مطلبی که اینجا گفته میشه؟ در آیات پیشین خوندیم هنگامی که شنیدید باید ذهنتون رو اصلاح می‌کردید، دلتون رو اصلاح می‌کردید، نگاهتون رو اصلاح می‌کردید و ظن سوء نمی‌بردید که ظن خیر حاکم می‌کردید. این یه بحث بود، ابتدا سخن گفتید. اما خب حالا شنیدید شما این ماجرا را. به مجرد آن که شنیدید، اذ سمعتم، خود این کلمه کوچک خیلی بار بزرگ و سنگینی داره. به مجرد این که شنیدید باید این چنین میگفتید که ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، ما نباید این مطلب رو به زبان جاری کنیم و این اتهام را به دیگران منتقل کنیم. اما تأکید به اصطلاح زبانشناسی استرس سخن رو اذ، همین کلمه کوچک است که ولولا اذ سمعتمو. گاهی در مطالب خدمت عزیزان و بزرگواران اشاره کردیم که این دو واژگانی که ما داریم، کلمه دفع و رفع، بسیار راهگشاست در خیلی از مسائل. یعنی چه؟ مثال‌های متعددی رو گاه مطرح کردم خدمت بزرگواران. دشمن می آید، حمله خودش رو و هجمه خودش رو به مرزهای ما شروع می کند. سستی ما در امر مرزبانی و مرزداری موجب می شود که به خیال خام اندرون شهرهای ما میاد، وارد میشه، خاک ما رو زیر چکمه های خودش قرار می دهد. الان هزینه بسیار سنگینی باید صرف بشه، چه از جهت منابع انسانی، چه منابع مالی مادی، که ما دشمن رو برگردانیم به پس مرزهای خودمون. هنگامی که دشمن میاد هجوم میکند و اون رو بر میگردانیم، بیرون میکنیم از خاک و سرزمینمون، نام این عمل رفع العدو است. یعنی دشمن رو رفعش میکنیم، بیرونش میکنیم. اما اگر مرزها رو ما مستحکم و استوار کردیم به گونه ای که چنین خیال خامی به ذهن بدخواهان این مرز و بوم نیاید، از نقطه صفر مرزی ما کارمون رو سامان دادیم، نام این عمل چیست؟ دفع العدو. کدام هزینه کمتری داره؟ مسلم اونجا که ما مرزها را استوار میکنیم که چنین هزینه های بعدی رو پرداخت نکنیم، نام این دفعه. مثال بهتر و ملموسی که داریم این که امروز دنیا این رو پسندیده است، در تمام سازمان‌هایی که متولی امر سلامت جامعه هستند پذیرفته شده است که بحث بهداشت تقدم بر درمان دارد. یعنی در تمام جهان الان بحث طب پیشگیری مطرح است تا طب درمانی. در کلام عرب میگویند طب الوقایی طب العلاجی. طب وقایی یعنی این که کاری کنیم که مردم مبتلا نشن، ما بهداشت اجتماعی رو قوی کنیم، کاری کنیم که سلامت رو از مبادی ورود مشکل و بیماری کنترل کنیم. ما یه بهداشت عمومی در مراکز تغذیه‌مون داشته باشیم، در اماکن عمومیمون حاکم کنیم، بسیار مؤثر است در کاهش هزینه درمان. این نکته ایست که دنیا پذیرفته است به عنوان یه مسئله کاملا روش عاقلانه. اونجا که سعی میکنن که مردمان بیمار نشوند که کارشون به تقویت درمان نکشد، نام این دفع المرض است. اما اونجایی که کسی بیمار میشه بعد میگیم حالا ما امکانات قوی داریم، میخوابونیم بیمارستان های اینچنینی کادر مجرب درمانی و درمانش میکنیم، نام این رفع المرض است. وقتی نگاه میکنیم عاقلانه میبینیم همیشه پیشگیری و رفع بسیار آسانتر و هزینه کمتری دارد تا آن که انسان یه مشکلی رو پیش بیاد بعد بخواد این مشکل رو جبران کند و به کناری بزند. اینو گاهی در ارتباط با خداوند میگیم، بالاخره انسان خطایی میکند، شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی. خب بعد فکر میکند که حالا چه باید کرد و خداوند او را فرا میخواند، تو این شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی، خدای چار ساز را چرا صدا نمی کنی. میاد رو میکند به حضرت باری تعالی، استغفرالله ربی و اتوب الی، برمیگردد به سوی خدا. خیلی خوبه، ان الله یحب التوابین، خدا چقدر دوست میدارد توبه کنندگان را. اما اگر این انسان کاری میکرد، روشی رو اتخاذ میکرد که اون خطا رو انجام نمیداد و امروز توبه نمیکرد، اولویت بیشتری داشت یا حالا که خطا کرده است بیاد توبه کند. ترک الذنب احون من طلب توبه. اگر انسان خطا نکند این خیلی بهتر و آسان‌تر است تا اینکه خطا میکند و آنگاه به اعتذار و عذرخواهی در پیشگاه حق یا خلق براید. دقت فرمودید، این نکته بسیار مهمی است که من یه مقداری پرورده تر گفتم که توجه بیشتری باشد. آنی که آموزش در این آیه داده میشود اینه، ولولا اذ سمعتمو، در این موارد اگر شما شنیدید، یه شایعه ای رو، یه اتهامی رو برای یک انسانی دارن در حضور شما میگویند، خب اجازه گفتن دادید و گفتید خب حالا ما میشنویم، بعد بررسی میکنیم، مطالعه میکنیم، یه چند روزی بماند تا من اونگاه نظر شخصی خودم رو به جناب عالی بازگو کنم. بدونید تا زمانی که شنیدید و بخواید این اتهام رو و این تیر تهمت رو و این شایعه رو برون بیفکنید از ذهنتون و از جمعتون و از جامعه، زمان میبرد. اما اگر از همون نقطه آغازین پیشگیرانه مواجهه کردید و نگذاشتید اصلا منتشر بشه، بسیار موفقید. اینجا کار اصلی رو انجام دادید. در حضور شما کسی می نشیند، لب باز می کند به سعایت و بدخواهی یک انسانی، به تعبیر شما شروع می کند به غیبت کردن. شما هم می شنوید، بعد می گید ای بابا ما در دام غیبت افتادیم، ما هم شنیدیم این مطالب را، حالا چه بکنیم؟ حالا بریم آقای فلان، خانم فلان رو پیدا کنیم و یه استحلالی به طلبیم، یه عذرخواهی بکنیم. اینجا وظیفه همینه، وقتی شما استماع غیبت کردید چاره‌ای ندارید جز اینکه استحلال، استغفار، یا باید حلیت بطلبید، اگر نتونستید باید استغفار کنید برای اون کسی که غیبت اون در حضور شما شده است. اما شریعت میگه اولین وظیفه که وجود داره به مجرد اینکه این لب باز کرد، این شهامت رو به خودتون بدید. نگید من خجالت کشیدم، دیدم حالا داره صحبت میکنه، این آقا فرد محترمی است، این دوست من بود، من نتونستم مجلس رو ترک کنم، نتونستم مقابل اون بایستم. این شریعت میگه از خدا خجالت نمیکشید، از خلق خجالت دارید. به مجرد این که دیدید لب باز کرد، شروع کرد در پوستین خلق وارد شدن و اتهام و سعایت کردن و غیبت کسی رو مطرح کردن، همونجا بگید استا، همونجا بگید متشکر آقا، من اهل شنیدن این مطالب نیستم دوست عزیز، یا مطلب رو عوض کن، یا اینکه ما مجلس رو عوض کنیم. این میشه رد غیبت، این میشه دفع غیبت، و این مهمه در اسلام. یعنی پیشگیری، منطق پیشگیری در تمام این موارد عزیزان بسیار مؤثرتر و مفیدتر است. فرمود هنگامی که شنیدید از همون نقطه صفر، از همون آغاز با جلوشو میگرفتید، میگفتید ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، ما حق نداریم که در مورد آبروی انسان‌ها و شخصیت انسان‌ها به این سادگی وارد بشیم، قضاوت کنیم، غیر عالمانه، غیر آگاهانه اتهامی رو وارد کنیم و سخنی رو بگوییم. اون هم ما یکون و لنا ان نتکلم بهذا، خود تعبیر قرآن خیلی تعبیر فخیم و سنگین است. گاهی در کلام عرب میگویند و ما علیک ان تفعل کذا، علا رو به کار میبرن، ما علیک ان تفعل کذا، یعنی الزامی ندارد که این کار رو بکنی. گاهی میگن ما لک ان تفعل کذا، یعنی حق نداری این کار رو بکنی. وقتی لام به کار برده میشه نفی مشروعیت میکنند، وقتی علا به کار برده میشه نفی الزام میکنه. اینجا فهمد ما یکون و لنا ان نتکلم به هذا، شما به مجرد این که شنیدید بود میگفتید به هم که ما حق نداریم این گونه بی پروا بی محابا بنشینیم، حیثیت دیگران زیر سوال برد، ترور شخصیت بشن، میبینم و حاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم و من هم در این جمع بنشینم بگویم یا احیانا منتقل کنم. نه، از همون نقطه آغاز باید جدیت خودتون رو نشان میدادید و مقابله میکردید. ما یکون لنا ان نتکلم به هذا، باید میگفتید سبحانک هذا بهتان و عظیم. چی شد یه مرتبه نام سبحان اومد، نام تنزیه آمد؟ سبحان یه مصدره بر وزن فعلان و از اون مصادری است که همیشه باید دنبالش چیزی بیاد، یعنی مضاف الیه داره و مضاف الیهش همیشه خداست در قرآن، یا سبحان الله هست یا سبحانک یا سبحانک ربنا و امثال اینهاست. حالا چرا اینجا سبحانک هذا؟ یه مرتبه سبحان و تنزیه و تسبیح خداوند به صحنه اومد، چون در این مورد خاص یه طرف قضیه رسول خداست، این اتهام به پیامبر زده شد و اتهام پیامبر اتهام به خداست. این همان کسی است که ان الذین یؤذون الله و رسوله، خداوند میگه اونها که خدا را و پیامبر را ایذا میکنند چنین و چنان، اونها که خدا و پیامبر رو اطاعت میکنن چنین و چنان، اونها که خدا و پیامبر رو دوست میدارند این چنینن، یعنی سرنوشت این پیامبر به دلیل جایگاه رسالت و شخصیت گره زده شده است به حریم الهی. وقتی شما دارید این پیغمبر رو زیر سوال میبرید، خدای فرستنده اون رو زیر سوال بردید، اگر عدم کفایت پیامبر رو به دلیل این اتهام بخواید بررسی کنید، شما خدا رو زیر سوال بردید که چنین شخصیت رو با این ویژگی ها برای شما فرستاده است و رسولش کرده است و اطاعتون رو لازم کرده بر شما. لذا اینجا کلمه سبحان میاد، یه حالت عذرخواهی از خداست. وقتی این کلمه رو شنیدید، به مجرد این اتهامی که شنیدید باید میگفتید سبحانک هذا بهتان عظیم، این یه بهتان عظیم است و من حق ورود در این مسئله رو ندارم. در مورد دروغ سه واژه هست که خیلی جدی است عزیزان. یکی کذب که آشناس برای ما، دیگه این متداول بین ما. کلمه کذب، این واژه رو عرض میکنم نه خود عملش رو الحمدلله، کلمه کذب هر دروغی را کذب میگویند، هر خلاف واقعی میشه کذب. اما حالا شما اگر دروغ گفتید، گفتید در درون این لیوان آب نیست، نمیدانم مایع فلان است، خب این دروغ است، این آب، این نوشیدنی است، گفتید این سم درونی، این میشه دروغ، یعنی نسبت غیر واقع. اما به کسی نسبت دروغ ندادید. اما اگر این دروغ شما نسبت به دیگران باشد، نام این افترا است. افترا یعنی دروغ گفتن نسبت به کسان و اشخاص. مفتری یعنی کسی که بر دیگران دروغ می‌بندد. حالا باز اینم فرق می‌کنه. گاه شما یه دروغی رو به کسی میگید که اون طرف از شنیدن این دروغ شما لذت می‌بره، اینو افترا نمیگن. یعنی یه کسی که چندان مایه علمی هم نداره بهش میگید آقا چقدر آگاهن، چقدر اهل فضلن، دانشن، میگه خیلی متشکرم، خواهش میکنم، خوشش هم میاد، انتباهی هم به تحویل ما زیر بغلش دادین، و حال که خودش هم میدونه خبری نیست. اون جمله زیبای امیرالمومنین که فرمودن در فضیلت علم همین یه جمله بسه، که اونهایی که ندارن اگر بهشون بگن صاحب علم و عالم خوشحال میشن، و اونهایی که دارن اگر بهشون بگن ای جاهل، هر چیزی رو ممکنه تحمل کنن اما اینو تحمل نمی کنن دیگه. اونهایی که علم دارن اگر بهشون اینو بگیرید، این علمشون رو ازشون و نسبت خلاف بدید، قبول نمی کنن. اما اونها هم که ندارن خوشحالن، مال که خودشون میدونن واقعیت چیست. اگر شما اتهامی رو به کسی میزنید که از این اتهامی که به او میزنید آشفته میشود و دلنگران میشود، نام این افترا است. این دو. سوم، حالا این اتهامی که به کسی میزنید گاه اونقدر وسعت داره و اونقدر دایره وسیع داره و عمیق است و فجیع است که وقتی طرف مقابل میشنوه هیچ توان دفاع از خودش ندارد، متحیر و مبهوت میماند. نام این دروغ چیست؟ بهتان. بهتان. پس کذب هر دروغی را میگویند، افترا دروغ گفتن به انسان ها به شرط آن که خود انسان ها از این دروغ متاثر میشن، متاسف میشن، آزار میبینن، این افترا است. سوم این افترا وقتی به اوج میرسد، در حدی که انسان وقتی میشنود به یه انسان پاکدامنه عفیف نجیبی که تمام اصول اخلاق رو رعایت کرده است این اتهام جنسی میزنن، این اصلا میمان اصلا زبانش دیگه تکان نمیتونه دفاع کنه از خودش اصلا به طور کل. یه کسی که دستی به مال دیگران نزد است به این میگن ای مال مردم خور، این اصلا مات میمونه که چی میگه، اصلا نمیتونه از خودش دفاع کنه، این میشه بهتان. فرمود سبحانه که هذا بهتان عظیم، این حرفی که شما دارید میگید بهتانه، شما دارید به یک کسی این سخن رو میگویید که دامن او پاکتر از گل است این رسول خدا، و دارید چنین اتهاماتی و سخن ناروایی رو در مورد پیرامون او بازگو میکنید و مطرح میکنید. خب این در عین این که در تمام این آیات عرض میکنم ما داریم خود این موضوع رو بررسی میکنیم، اما این موضوع رو بررسی نمیکنیم، حکم کلی است، دستور العمل کلی است. امروز وظیفه من و شما همین عزیزان، وقتی که میبینیم یک کسی رو دارن به تیر تهمت در حضور ما میزنن، وظیفه عمل اینه که اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتكلم بهذا، نه من حق ورود در این مساله رو ندارم، به خودم اجازه نمیدم که این گونه بی پروا در مورد انسان ها قضاوت کنم، من نه قاضیم نه حاکمم نه خدام که بخوام بتونم در مورد انسانها باطن اونها رو بدانم و چنین قضاوتی رو به خودم رخصت نمیدم. هذا بهتان سبحانه که هذا بهتان عظیم. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. چندین جمله گفته شد که اینها رو ما در این شبهای گذشته بررسی کردیم، حالا در پایان این قسمت، البته هنوز این رشته سری دراز دارد، مطلب ادامه داره، خارج نشدیم از این بررسی و ماجرا، اما یه جنبندی میکند. یعظکم الله ان تعودوا لمثله، میدونید این مطالب چرا خدا میگوید؟ چون خدا شما را موعظه میکند که مباد مجدد مرتکب چنین رفتاری شوید و این خطا در بیان شما مجدد دیده شود. فرمود یعظکم الله، خداوند شما را موعظه میکند. بارها خدمت دوستان عزیز عرض کردم موعظه یعنی چه؟ یه معنای امروزین موعظه اگر بگیم یعنی نقد سازنده، نقد سازنده رو میتونید بگید موعظه. قدما موعظه رو میگفتن زجر مع تخفیف، یعنی یک کسی رو سخنی میگید که عیب کارش رو بفهمه، بازش میدارید از یه چیزی و یه مقداری نگرانش میکنید، این رو میگفتن موعظه. اما در حقیقت به تعبیر امروزین ما واقعا موعظه همون نقد سازنده است، با قیدی که قرآن برای او می آورد: ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. قید حسنه برای موعظه میاد در قرآن. اگر شما واقعا نقص و عیب و ایراد کار کسی رو تونستید به بیانی بگویید که بپذیرد، به شخصیت او تصادم نکند، منیت و وجود اون رو زیر سوال نبرید، تحقیر اجتماعیش نکنید، اما در این حال مشکل کارش رو هم بهش بگید، بقبولانید، بپذیرد، نام این موعظه است. و خداوند چنین میکند. و جالب این که بدانیم یکی از وجوه قرآن موعظه است، یکی از جلوه های قرآن موعظه است، موعظتون من رب بکن. اصلا اسم قرآن یکی از نام های قرآن موعظه است، چون قرآن نقد میکنه ما رو، رفتارهای ما رو نقد میکند. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. کسانی که ایمان آوردید که از آسیبهای شما اینه که حرف میزنید عمل نمیکنید. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، اوفو بالعقود، به عهدتون پیمانتون عمل کنید، پیمان میبندید زیر پیمانتون میزنید، عقدتون رو رعایت نمیکنید، این موعظه خداست به ما، در ما رو موعظه میکنه خداوند، نقد ما میکند و هشدارمون میدهد نسبت به این ضعف ها و روش های اشتباهی که ممکنه در زندگی ما باشه. فرمود یعظکم الله، این همان کاری است که پیامبران هم انجام میدهند، انبیاء الهی هم واعظند به این معنا، یعنی منتقدان اجتماعی هستند اما به روش درست انتقاد. اینو در جای خودش عرض کردم، مشکلی که ما در نقد داریم و بازار نقد در جامعه ما داغ نمی شود و جایگاه خودش رو پیدا نمی کند، حتی تو محیط خانوادمون، حتی بین زن و شوهر، به مجرد این که آقا یه چیزی به خانومش میگی میبینی ترش میکنه، به تعبیر این بچه ها ابرو در هم میرود و رفتار تا 48 ساعت توی این خونه قمر در عقربه، رفتارها عوض شده است. یه نقد کرده است که این روش شما، این نمیدونم موضوع که شما گفتید، این کاری که انجام دادید به نظر من درست نیست. آقا میبینید از اون بالعکس خانوم با آقا میگد و همین رفتار رو میبینید، تا یه هفته بین اینا شکراب است. چرا؟ به دلیل اینکه ما در نقد هامون اشخاص رو هدف قرار میدیم نه اعمال و افعال را. توجه دارید؟ این خیلی مهمه. یعنی ما وقتی که نقد میکنیم ملاحظه نداریم، این تیر نقد ما و سخن ما به خود شخص اصابت میکند، نه اینکه عمل کرده ها را مورد نقد قرار بدیم. اگر ما این هنر رو داشته باشیم که عمل رو نقدش کنیم نه عامل رو، و تفکیک کنیم اینها رو از هم، حساسیت ایجاد میشه، میپذیرن مردمان، یعنی متوجه میشن که هدف ما از گفتن این نقد تخریب شخصیت اونها نیست. اما وقتی اونها بر نمیتابن که احساس میکنن که ما داریم مچگیری میکنیم، داریم اینجا اغراض شخصی به صحنه آمد، از هدف کوبیدن و تحقیر است، اینجا جاییست که متاسفانه نتیجه نامطلوب است. پیامبران الهی واعظ بودن. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله. من وعظتون میکنم، یه سخن میگم و اون این است که برای خدا برخیزید. تو عمرتون برای خیلی از مسائل تحرک و تحریک داشتید، اما اگر برای خدا برخیزید از جای خودتون، نتیجه چیز دیگری میشود، فواقد اون چیز دیگری است و مشابه این مواردی که در قرآن میبینیم. فرمود یعظکم الله، خداوند در این موارد داره دقیقا وعظتون میکند که انت عودو لمثلهی. به اصطلاح ادبا اینجا مجاز در حذفه، یعنی الله تعودوا لمثلهی، که مباد عود کنید و مجدد این صحنه را تکرار کنید. باز هم در این دام ها خواهید افتاد، در طول زندگی مواجه با چنین صحنه هایی می شوید. یا این آموزه ها رو پیش می گیرید، به سلامت سربلند جان به در می برید، یا پیش نمی گیرید، مبتلا می شید، متاسفانه ایمانتون رو بر سر زبانتون می گذارید، ایمانتون رو متاسفانه زیر پای خودتون قرار میدهید و تاوان اون رو باید پس بدید. در انتهای آیه فرمود ان کنتم مؤمنین، خداوند موعظتون میکند که از این موعظه اعتبار بگیرید، فرا بگیرید توصیه های الهی را، که دیگه باز نگردید در چنین صحنه مبتلا بشید. البته ان کنتم مؤمنین یعنی چه؟ ان کنتم مؤمنین اگر شما مؤمنید. خود این کلمه ان کنتم مؤمنین و این نوع جملات شرطی گاهی زیبایی خاصی داره، و اون اینه، نه اینه که شک و تردید باشد، اگر شما مؤمنید پس ممکنه مؤمن باشید، ممکنه مؤمن نباشید، نه، این جنبه تعلیق و شرط و اینها نداره، بلکه جنبه تحذیر و تشویق و ایجاد انگیزه دارد. شما به پسرتون، به فرزندتون میگید اگه فرزند منی باید اینطور رفتار کنی. یعنی چی؟ یعنی نعوذ بالله شما در اینجا در مقام تشکیک و شکید، وقتی به فرزندتون این جمله رو میگید، بابا اگر پسر منی بود این کار رو انجام بدی تا من ازت راضی باشم. این اگر پسر منی یعنی چی؟ یعنی دارید تشویقش میکنید به دلیل این ارتباطی که با شما دارد، به دلیل این که فرزند شماست، که مشتاقانه این کار رو انجام بده و این رفتار رو از اون ببینید. پس خود این جمله شرطی اینطوری جنبه تشویق دارد. خداوند همین رو بارها در قرآن میگه، این کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید، یعنی خوی مؤمنانه، روش اهل ایمان اینه که عبرت بگیرند. هنگامی که در یه صحنه دوچار خطا شدیم دیگه نباید تکرار بشه. گفت عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود، مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. دیگه نباید یه خطا رو ما تکرارش کنیم، تکرار خطا دیگه معنی نداره. وقتی دانستیم، متوجه شدیم، متنبه شدیم، اینجا دیگه باید بالاخره ملتزم باشیم. اگر مؤمنیم نباید تکرار بشه. خداوند شما را توصیه میکند، خداوند وعظتون میکند، نقدتون میکند که دیگر مبتلای چنین صحنه هایی نشوید و در دام انسان های مزور که روابط اجتماعی رو مخدوش میکنند، آبروی دیگران رو زیر سوال قرار میبرند، قرار نگیرید اگر مؤمنید. یعنی اگر مؤمنید، چه مؤمنید، باید این گونه عمل کنید و روش خودتون رو اصلاح کنید. و یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم، خداوند داره تبیین میکند برای شما آیاتش رو. خواندیم ابتدا این سوره مبارکه نور، هم خدمت عزیزان گفتیم ما دو گونه آیات در قرآن داریم. گاهی خداوند آیاتی رو در این کتاب مطرح میکند که با این آیات رو ببینیم، یعنی کوه هست و دشت هست و افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الارض کیف سطحت، زمین هست و آسمان هست و کوه هست و بالاخره اینها رو باید ببینیم. اینا یه نوع آیات الهی است، یعنی آیات دیدنی، آیات طبیعی. اما یه آیاتی تو قرآن که نه، یتلو علیهم آیاته، اینها تلاوت میشه، خوانده میشه، تدبر میشه. اینها آیات تدوینی و نوشتنی خداست، اونها آیات تکوینی و طبیعی الهی است. فرمود و یبین الله لکم الآیات، این کدوم آیاته؟ همین آیات است، احکام الهی است. خداوند در اینجا بحث قصف رو، رحمی رو، اتهام زدن به دیگران رو، حفظ حریم خصوصی افراد را، پاسداشت شخصیت انسان ها، روابط اجتماعی رو تنظیم می کند، اخلاق ارتباط جنسی رو مطرح می کند در لابلای این آیات. آیات بعد از اون مشاهده فرمودید، گفتیم اینها تبیین آیات الهی است. و یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم، و خداوند علیم حکیم است، خداوند علیم است، علم کافی رو برای آموزش دارد و به شما منتقل می کند، و حکیم است، بگاه می گوید، به زمان می گوید، به محکم می گوید، و قاطعانه شما رو به اصطلاح آموزشتان می دهد. صفت حکیم الهی گاه صفت ذات خداوند است، گاه صفت فعل است عزیزان. یعنی گاه خداوند حکیم است، یعنی حکمت در ذات اوست، گاه خداوند حکیم است، یعنی خداوند محکم کار است، محکم کاری میکند یه مطلبی رو که میگوید. والله علیم حکیم، خداوند علم کافی رو دارد و این علمش هم در مقام عمل محکم ظاهر میشود، در مقام کاربرد جدی و مؤثر و مفید است. والله علیم حکیم. از این آیه که الان عرض میکنم خدمت دوستان، یه مقداری قضیه جدیتر، سختتر و بسیار تکان دهنده تر میشود. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والاخره. اونها که دوست میدارن زشتی ها و فاحشه در میان جامعه منتشر شود، در میان مؤمنین منتشر شود، عذاب علیم الهی در دنیا و آخرت در انتظار ایناست. الله اکبر. دقت فرمودین چی شد؟ نفرمود اونها که زشتی ها را در میان مؤمنین انجام میدهند، اونها که دوست میدارند که زشتی ها منتشر شود، عذاب علیم الهی. پس اونها که خودشون انجام میدن چی؟ دقت کنید، با هم بررسی کنیم آیه رو. نکته عجیبی است که خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی بازگو می‌فرماید، همانا به راستی اونها که یحبونه، کلمه حب یعنی چه؟ محبت، دوستی، تعلق باطنی، قلبی. حالا این دوستی رو در جای خودش اشاره کردیم، چون میخوام خود این آیه دقیقا روشن باشه برامون. اشاره کردیم که این محبت رو تو قرآن وقتی نگاه میکنی تو تقسیمات و اصطلاحاتمون سه جور میتونیم خلاصه کار رو ببینیم. گاه محبت ما به یه شی به خاطر لذتی است که از آن میبریم، اینو گفتیم محبت چی؟ التزازی. یعنی شما آب را دوست می‌دارید، این آب را، این روز داغ تابستانی و اونچرانی و این نوشیدنی خنک رو برای شما آوردن، می‌نوشید، میگید به به من یه همچین چیزی دوست می‌داشتم. یعنی چی این رو دوست دارید، این آب را و این غذا را، این لباس را؟ چون لذت می‌برید ازش، دارید لذت می‌برید، دوستش دارید، این نوع محبته. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. طعم بر رو نمی چشید هرگز، هرگز، تا آن که از آنچه دوست می دارید هزینه کنید و انفاق کنید برای دیگران. این کدوم محبته؟ همین محبت، همین هایی که لذت می بریم، همین هایی که بهش وابسته ایم. تا زمانی که از این محبوب هاتون دست بر ندارید، اون طعم بر را، رهایی را، آزادگی و بزرگواری را نمی چشید، این طعم را. یه محبت، محبت التزازی و لذت بردن است، اینو تجربه دارید. نوع دوم محبت، محبت انتفاعی است. یعنی اینکه شما منزلی دارید که تو این منزل دارید منتفع میشید، مقام و پستی دارید که از این پست شما انتفاع دارید، میگید من موقعیت، من این مدیر کلی رو دوست دارم، دوست ندارم که تنزل پیدا کنم. خب چرا؟ این یعنی چی؟ چی رو دوست دارید؟ این مقام مدیر کل بودن رو، اینجا مدیر ارشد بودن رو، اینجا، چون دارید انتفاع میبرید، احترام داره، عزت داره. گفت یا حبذا اماره ولو علل حجاره، دا در انسان خصلتی وجود دارد که انسان دوست می‌دارد بزرگ باشد، جاه داشته باشد، موقعیت. این شاعر عرب میگه این اماره و بزرگ بودن چه خوبه، ولو اینکه انسان رو مدیر یک سنگی بکنند، بگن تو مدیری نابدارخانه، مدیری لذت میبره، مدیر میشه انسان و هم مدیریت محترم آبدارخانه. این غیر از اینه که بگن به کسی آبدارچی مثلا فرض بفرمایید، اون حس جاه طلبی انسان لذت میبره و اشباع میشه. نوع دوم محبت انتفاعیه. اینو گاهی در شکل‌های بد اجتماعیش هم تجربه داریم. گفتین دقل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی. با این آقا چه خیلی ما دوستیم با هم، خیلی ارتباطات خوبی داریم، بعد یه ما بعد میبینیم که نشسته داره شروع میکنه علیه او سه سخنرانی مطالب. چی شد شما که دوست بودید با هم؟ میگه آقا ولش کن، به درد نمیخوره اصلا، اصلا نعوذ بالله آدم نیست اصلا. چی شده؟ حالا بعد میفهمیم یه کاری دست این دوست داشته، بنده خدا نتونسته براش انجام بده، انتفاعی ازش نمیبرد. دوستی چی میشه؟ دوران خوش دوستی به پایان میرسه، به قهقرا میرود این دوستی. این میشه محبت انتفاعی. این دو. سومین نوع محبت را میتوانید بگویید محبت حقیقی. نه به خاطر لذت است، نه به خاطر منفعت است، بلکه محبت برای محبت، محبت برای محبت. گاهی این بحث مطرح میشه، هنر برای هنر، علم برای علم، گاهی این اصطلاح رو داریم تو این مصطلحات اخیر هست. اینجا محبت برای نفس، محبت و حقیقت وجودی اون موجودی است که ما میخوایم بهش محبت کنیم. این محبت، محبت حقیقی است، این عین محبت عزیزان. و میدانید که نام این محبت در قرآن چیست؟ ود مودت، مودت. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اونها که ایمان میارند و عمل صالح انجام میدهند، خداوند ود اینها رو تو دل دیگران وارد میکنه. مردم از اینا انتفاعی هم نمیبرند، اصلا این آقا رو تو عمرشون هم ندیدن، اما با فکرش، با مرامش، با عقیدش آشنا هستن، دوستش دارن، دوستش دارن اصلا. این چه نوع محبتیه؟ این محبت التزازی نیست، انتفاعی نیست، این وده، این محبت حقیقی است. این همانی است که شما میگویید قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی الغربا. این همانه که شما با اهل بیت پیامبر، با اولیاء خدا این مودت رو دارید، این نوع محبت رو دارید، محبتی که نباید مبنای چارچوب اون بر اساس لذت ما یا انتفاع ما باشد، به حقیقت کمال وجودی این اهل بیت است، این صاحبان فضل و فضیلت است که دلهای ما سراپرده محبت اونهاست و دلداده اونها هستیم، وابسته به صدیقه طاهره و امیرالمؤمنینیم به دلیل این جایگاه والا و عظمت شخصیتی که دارند. حالا بیایید تو آیه شریفه، ان الذین یحبون، اونهایی که دوست دارن، ان تشیع الفاحشه، این محبت، محبتیه که دو نوع اول، ادعی، الله اکبر، خیلی تلخه این عزیزان، ادعی فطرت انسانی اونها چنان واژگون شده است که از انتشار و تقویت زشتی ها در جامعه لذت میبرن، لذت میبرن. اینها را پاکی و صداقت سیرابشون نمی کند، اینها از زشتی و پلشتی لذت می برند، التزاز دارند. گروهی منافعشون در انتشار فاحشه در جامعه تأمین میشه. لذا اینها محبت چی دارن؟ انتفاعی به این کار دارن. الان عذرخواهی می کنم، کدوم تجارت الان در دنیا سودآورتر از تجارت سکس است و سکشوال است؟ تجارت نفت و انرژی نیست به مقداری، این سودآوردن این تجارته. اونهایی که اینو منتشر میکنن، یحبون ان تشیع، چرا؟ چون انتفاعشو دارن میبرن، این بنگاه های اقتصادیشون داره با این میچرخه، لذا یحبون. خب فرمود ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه. حوصله میفرمایید من این رو هم دقیقا باز کنم خدمت. کلمه ان تشیع، شیع، شاع، مثل باع، یبیع و شاع یشیع، تشیع، تشیع میشه ان، داره میشه ان تشیع، میره به باب تفعیل میشه تشیع، میره به باب تفعل میشه تشیع، میره به باب مفاعله میشه مشایعه. زیاد چنین کلمات رو دیگه، اینا کلمات در تمام این موارد اون حروف اصلی مشترک در تمام این کلماتی که من عرض کردم چیه؟ شین یه عین اشاعه. میگید اشاعه فحشا بعد چی ترجمهش میفرمایید؟ یعنی منتشر کردن. من میخوام زیربنایی تر این رو بگم. نه، هر کجا این کلمه به کار برده میشه، شین یه عین به معنای تقویت یه چیزیست، پا گرفتن یه چیزیست، یعنی شما تقویت امریست. وقتی میگی تشییع، بعد میگی تشییع الجنائز از حقوق اسلامی است، کسی عزیزشو از دست داده است. به شما مسلمان میگن از حقوق برادر مؤمن به مؤمن اینه که برید اگر میتوانید برید جنازهشو تشییع کنید. یعنی چی تشییع جنازه بکنید؟ یعنی شما میرید در پس این جنازه حرکت میکنید. عملا چیکار کردید؟ دل صاحب این مصیبت وقتی شما رو میبینه، میبینه خدای ما فکر نمیکردیم امروز تو این روز مصیبت مردم تو روز کاری اداری کار و زندگیشو تعطیل کنن بیان دنبال جنازه پدر ما راه بیفتن. چقدر مردم خوبین، چقدر دوستن دینا، چقدر محبت دارن به ما. این میشه تشییع، دلش تقویت پیدا میشه، کاهش سطح عمق مصیبت میشه، مصیبت براش آسان میشه. لذا در یک جایی که ریا مطلوبه همینجاست، تا اینو میدونید، این که شما برید مثلا یه کنجی تشییع جنازه مثلا گوشه برید و مثلا بشینید یه دور قرآن هم بخونید، یه سوره طولانی بقره هم بخونید و بعد برید صاحب مصیبت شما رو نبیند، این خوب نیست. میگن در اینجا حتما یه کاری بکنید که صاحب مصیبت شما را ببیند. کفا کمن المصیبه انگران که صاحب المصیبه. اصلا اینجا ریا موضوعیت داره، اصلا خودتون رو بهش نشون برید. چرا؟ چون تقویت خاطر پیدا میکنه. این میشه تشییع، یعنی قوی میشه دلش در این مصیبت. گاهی مثال زدم مشایعه، همینجا تشییع. خیلی زیباست این کلمه، تشییع و رمضان داریم، این رو استهزار داریم، تشییع و رمضان. میگن ماه رمضان را تشییع کنید. یعنی چی ماه رمضان تشییع کنید؟ من صام رمضان و اتبعه به ست من شوال کان که من صام الدهر کله کان کم که من صام سنت کله. حدیث اینه، کسی که ماه رمضان رو روزه میگیرد بعد 6 روز بعد از رمضان رو هم غیر فطر روزه میگیرد، مانند آن است که تمام 365 روز سال رو روزه گرفته است. به این میگن تشییع رمضان. یعنی چی؟ یعنی رمضان تمام شد، بعد خب روز عید فطر هم گذشت، دیگه مردم میگن یه نفس راحتی کشیدیم دیگه، بابا نمیخواد سحر را بلند شیم، دیگه نمیخواد دهان ببندیم، گویی رمضان است که ما را رمضان است، دیگه راحت شدیم فلان اینا. میگن نه 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 نه، جامعه اسلامی اینطور نیست. مسلمانان مشتاق طاعتند، مشتاق بندگی الهی هستند، اینا دلشادند از این نشاطی که رمضان بهشون داد. دعا وداع رمضان امام سجاد رو خواندید و میدانید چه سوزی، چه آهی، چه استرابی وجود اونباره که امام دارن در رفتن. رمضان رفتی؟ ای عزیز من رفتی؟ در فراغ تو چه بکنم؟ این مطالب رو امام سجاد میگن در صحیفه سجادی در فراغ رمضان. بعد میگن انسان مسلمان رمضان را تشییع میکند، یعنی دلش رو و ایمانش رو تقویت میکند با 6 روز بعد از رمضان روزه گرفته. بعد وقتی به دوستان در همین مباحث سوره نور اشاره کردم، حالا چرا 6 روز؟ چون این رو برهم شیخ بها در کشکول داره که عدد تام در یک رقمی ها عدد 6ه. یعنی چی؟ یعنی عددی که خوردش میکنید باز خودش میشه، نابودش میکنید، فناش میکنید، باز خودش به دست میاد از فنا، ققنوس است، از سوخت خودش باز ایجاد میشه. یعنی عدد 6 را تقسیم میکنید بر 6 میشه 1، تقسیم میکنید بر 3 میشه 2، تقسیم میکنید بر 2 میشه 3، 1 3 2 6. و هر چه قابل قسمت اگر تقسیمش کنید تمام نتیجه میشه چی؟ خودش. تنها عدد یه رقمی این خاصیت رو داره عدد 6. از 6 فی 6 ایام، اصلا این 6 حال هوای عجیبی دارد. اما از یه رقمی که رفتید بالا، از 10 تا 1000 یک عددی که این خاصیت رو دارد و بس در تمام، اونم عدد 28. عدد 28 هم همینطور تقسیمش کنید بر 28، تقسیمش کنید پاس بر تمام اعداد قابل تقسیم، تمام خارج قسمتش میشه چی؟ میشه 28. و این هم بازی سری داره، گویا در سن 28 سالگی انسان هم اتفاقاتی میفتد. در خود این عدد 28 هم یه چیزها و یه نقاط عجیبی و حساسی وجود داره که این تو علم عدد، بزرگان علم عدد مثل مرحوم شیخ باهایی اینها بحثای مفصلی دارن. تشییع رمضانی که دل رو قوی میکنید که نه ما اهل روزه داریم، ما اهلی نیستیم که بگیم رمضان رفت راحت شدیم، نه اینطور نیست. میهمان به خانه شما آمده است و اتفاقا حالا بالاخره پروازها به تأخیر افتاد و کنسل شد و چطور شد و این بنده خدا میخواست یه هفته تو خانه شما بشه، حالا شد یک ماه، طوری که نشد دیگه، بالاخره یک ماه میهمان شما شد. خب حالا این داره میره، شما این چمدانشو میذارید پشت در و ترق در رو میبندید. اون بنده خدای نگاهی به آسمان میکنه میگه خدای دیگه ما رو به همچین بلایی مبتلا نکن که ما دیگه اینقدر خوار و ذلیل نشیم خانه مردم بیاییم و سفر بکنیم. میگن نه، شما چمدانش که برمیدارید برید دنبالش، برید نمیدارم پایین، برید تا دم ماشین، برید تا فرودگاه، برید به قول عرب ها تا مطار، برید تا فلان برید. بعد این میگه ای بابا این صاحبخانه ما اینقدر اذیتش کردیم هنوز از ما دل نمیکند. این میشه مشایعت، یعنی دل این میهمان را چه میکنید؟ تقویت میکنید. دقت فرمودید؟ در تمام این موارد شین یه عین تقویت وجود دارد. و ان من شیعته لابراهیم، از کسانی که خط فکری نوح را در میان جامعه بشری به شدت تقویت کرد ابراهیم بود. ابراهیم شیعه نوح است. یعنی چی؟ یعنی تقویت کننده خطوط فکری توحیدی حضرت نوح است. پس خود این کلمه یعنی تقویت. حالا پس چرا شما میگید منتشر، میگید اشاعه رو میگید انتشار دادن، اینجا میگیم انتشی الفاحشه، منتشر بشه فاحشه در میان مؤمنین؟ چون از راه های تقویت یه امر، یه فکر چیه؟ انتشار آن است. اگر چیزی منتشر نشه که تقویت نمیشه. و ان من شیعته لابراهیم، اگر ابراهیم شیعه نوح است، چون تفکرات نوح را در جامعه بشری منتشر کرده است، لذا تقویت کرده است، چنین حالتی رو دارد. اگر دوستان و عزیزان حاضر در انجمن و کسانی چون شما را شیعت علی ابن ابی طالب میگویند و این افتخار رو دارید که این عنوان رو یدک بکشید، یعنی شما تقویت کننده فکر، روش، سنت و سیره علی ابن ابی طالبید. بذار باید اینو منتشر کنیم در جامعه با رفتارمون، با عقیدمون، با کلامون، با فکر. اگر اینطور بود من میشیم شیعه علی ابن ابی طالب، اما اگر تقویت نکردیم مرام علی را، تخریب کردیم، تضعیف کردیم، منتشر نکردیم، بعد بعیده که ما از جهت لغوی بتونیم به خودمون بگیم شیعه. برای همین میشه که اون روایات رو وقتی درس خوندم بهار، اومدن یه عده محضر وجود نازنین حضرت علی ابن موسی رضا همینجا تو مرو وارد شدن، تو توس وارد شدن، همینجا بوده، تو دیار ما بوده. خلاصه اون کسی نگهبان در گفت حضرت هم دن که گفتن گروهی جمع اون یقولون، میگوین که نحنو شیعتوک، ما شیعیان تو هستیم. حضرت هم دن کذب و والله، دروغ میگن، اجازه ورود ندید، اجازه نداد. اینا رفتن فردا اومدن، روز بعد اومدن خواهش کردن، واسطه گری کردن، یک هفته حضرت اینا سر دواندن نگذاشتن بیان. بعد از یه هفته وارد شدن، فهمدن شما شیعیان ما نیستید، محبین ما هستید، شما ما رو دوست دارید اما شیعه ما نیستید، تفکرات ما رو شما منتشر نمی کنید، روش ما رو شما منتشر و تقویت نمی کنید، با عملتون نشان نمی دید که شیعه اید شما، که تقویت کنید، جذب کنید دلها رو به این روش و منش. خیلی تکاندنده. اگر فرصتی باشد عزیزان، همین رساله کوچک، خیلی هم طولانی نیست، مرحوم صدوق دارد، ترجمه فارسی هم شده است، صفات و شیعه، برید نگاهش بکنید. صفات و شیعه یه مجموعه است از سخنان معصومین در حال و هوای این که بالاخره این کلمه چیست و کدام است. خب فرمود ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، اونهایی که دوست دارن، لذت میبرن، منتفع میشن از این که فاحشه در میان مؤمنین تقویت شود و منتشر شود. فاحشه یعنی چی؟ فاحشه از ماده فحشه میاد، از ماده فاحش میاد به معنای فزونی، شدت، یعنی زشتی بسیار. الان خدمتون از کردم کذب، افترا، بهتان. کذب فاحشه نیست اما بهتان فاحشه است، یعنی خیلی دیگه قبه دارد. استعذار دارید به رفتارهای سوء جنسی، قرآن تعمد دارد که فاحشه بگوید چون اینها آثارش، تخریبش بسیار سنگینه. از فاحشه گفته میشه به اینا، زنا فاحشه گفته میشه در قرآن و مشابه اون. فرمود اونهایی که دوست میدارن فاحشه در مؤمنین منتشر شود، اینجا مراد از فاحشه چیه؟ بدنام کردن دیگران، زشتگویی به دیگران، اتهام زدن به دیگران، گناه‌آلود کردن شخصیت دیگران و در میان جامعه اینها رو بدین شیوه معرفی کردن، یه مصداقش میشه. اونها که چنین چیزی رو دوست دارن لهم عذاب و علیم، اینا منافعشون تأمین میشه تو این کار. استهزار دارید؟ یه عده‌ای از انتفاعاتی که میبرن در بدنام کردن دیگران اینه که خودشون رو بری کنن. عرب میگه البلیت و ازا امد تابد، بعد شما در فارسی میگید گرهوم شود که مست گیرن در شهر هر آنچه هست گیرن. به تعبیر امروزی مشابه سازی، یعنی اگر تونست بگید آقا اگه من اینطورم، ببین اگه من درس نمیخونم بابا، ببین تمام هم کلاسی های ما درس نمیخونم، تو این ترم تو کلاس ما یکی از 14 بالاتر نگرفته، اگه من 12 گرفتم 10 گرفتم، بدون بابا خیلی کار مهمی نشده، برو از استاد سوال کن، هممون اینطوریم. این داره بار خودش رو این آقا دانشجو چه میکنه؟ سبک میکنه. این داره مشابه سازی میکنه تا خودش رو براعت خودش رو ثابت کنه. عده اینطور منتفع میشن از نشر زشتی ها در جامعه، عده نان میخورن، عده کسب موقعیت برای خودشون میکنن، عده لذت میبرند از این زشتی ها. اما تمام اینها یحبون ان تشیع الفاحشه لهم عذاب علیم فی الدنیا و الاخره، اینها در انتظار به عذاب علیم الهی در دنیا و آخرت باشند. والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میداند که پس این اعمال شما چیست، اما شما ساده لوحانه نگاه میکنید و حقیقت و ماهیت امر رو آگاهی نداری. گفت امور یزهک السفهاء عنها و یبکی عن عواقبها اللبیب، یک کاریست که نابخردان تو جامعه میبینن قاه قاه میخندن، اما عقلا دامن دامن گریه میکنن وقتی میبینن این صحنه ها، چون عواقبشو میدونن، چون پیامدهای اجتماعیشو میخوانن، لذا شب نمیخوابند، اما دیگران میخندن. فرمود والله یعلم و انتم لا تعلمون. یه سوال جدی پاسخش میماند فردا شب، و اون این که فرمود ان الذین یحبون، اونهایی که دوست میدارن زشتی ها منتشر بشه عذاب دارن. آیا بر محبت زشتی کسی رو عذاب میکنن؟ صریح‌تر بگیم آیا محبت گناه جرم است؟ کسی گناه نمیکنه، خطا انجام نمیده در بیرون، اما تو دلش گناه رو دوست دارن؟ نه، با ملاک های ما جور در نمیاد. محبت گناه را داشتن که گناه نیست. بعد جناب نبی مکرم فرمودن برادر میسا گفت مثلا زنا نکنید، به اصحابش به مؤمنین من میگم فکرش هم نکنید، به دلیل اینکه خانه رو وقتی رنگش کردید دود داخلش وارد میکنید، دیگه اون جلای برق رنگ گرفته میشه، این دیگه تیره میشه، دودالود میشه این خونه ذهنتون به خیالتون. اما آیا کسی بنشیند الان فکر یه گناه رو بکند تو ذهنش، فکر کنه که من الان وارد شدم زدم یه آدم گشتم بانگ رو زدم، آیا این الان دیگه شد گناهکار؟ نه. اما قرآن اینجا میگه بله، اونها که محبت به اشاعه و تقویت فحشا هم دارند عذاب دارند. چی میشه پس جمع این دو؟ یه تناقض نمایی رو در اینجا میبینیم. نیاز به یه بحث بسیار مؤثری داره که خیلی هم نکات زیبایی داره، انشاءالله سعی میکنم در ادامه بحث بگیم. بعدم میرسیم به یه آیه خیلی عجیب، یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، لا تتبعوا خطوات شیطان، کسانی که ایمان آوردید گام‌های شیطان رو تبعیت نکنید. خود این بحث گام به گام بودن حرکت شیطان و ارتباط او با ما خودش یه بحثای زیبایی داره که انشاءالله محضر مبارک عزیزان باید مطرح شود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.